رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. و وفر ملکتی بالبرکت فیه، پروردگارا آنچه را که من مالک اون هستم با برکتی که در اون اعطا می نمایی بر من افزون فرما. و اسب بی سبیل الهدایت للبر فی ما انفق منه، اون چرا که از مال خودم انفاق میکنم به گونه ای صورت پذیرد، به گونه ای انفاق بشه که از هدایت تو در نیکوکاری در مسیر این انفاق من برخوردار بشم. یعنی انفاقم و صدقهی که میدم انفاق و صدقهی درستی باشه که من میدم. در این زمینه مواردی رو خدمت دوستان عرض کردیم و این رو گفتیم که اصل انفاق کردن یک مسئله ای است که در قرآن کریم و روایات بسیار زیاد به کار رفته. کلمه و انفقو در قرآن کریم خیلی به کار رفته و در روایات هم به همین صورت که نتیجهش اینه که انفاق کردن یک مسئله اساسی در اسلام. و انفاق کردن امروزه همون میشه بهش گفت صدقه دادن مستحب هست، اگرچه در جاهای صدقه واجب رو هم مانند مظالم، مانند زکات فطره و یا چیزی که نذر هست، نذری که صیغه نذر خونده باشه خونده شده باشه، اونها رو هم دربر میگیرن، ولی بیشترش به صدقه مستحب مربوط میشه مسئله انفاق. و گفتیم این مطلب رو که در نذر کردن، در انفاق کردن، در صدقه دادن از مجموعه احادیثی که خوندیم یک نتیجه ای رو گرفتیم که اون نتیجه رو دوباره الان تکرار میکنیم. این همه راه ما میاییم میشینیم، یا کسی الان تو خونش نشسته از طریق فضای مجازی داره گوش میکنه به این صحبت ها، او هم داره زحمت میکشه که ساعتی وقتشو میذاره. این وقت نباید تلف بشه، باید این نتیجه ای انسان بگیر از این وقتش، چون عمر ماست داره میگذره. اون نتیجه ای که میخوایم روش تأکید بکنیم و بگیم که این خروجی این دو سه هفته جلسه صحبت ماست که ما کردیم، اون اینه که انفاق اگر در مسیر درست خودش، چه در باب فردی، یعنی من خودم انفاق کنم به یه فرد دیگری، چه در باب مسائل اجتماعی، یعنی نهادی، سازمانی، ارگانی، چیزی رو درست کنیم که اون میخواد مسئله انفاق و صدقه رو داشته باشه، بنیاد فلان، ستاد فلان، در هر دو موردش اگر انفاق مسیر صحیح خودش رو نداشته باشه هیچ پاداشی از جانب خداوند متعال نداره. بعضی وقتا ممکنه حتی به معصیت هم یه وقت خدای نکرده منتهی بشه. ما نباید تو این زمینه ها با خودمون تعارف بکنیم، تعارف داشته باشیم، یعنی همش بگیم ایشالله که نیست. آخه یه وقتی یه بند خدایی داشت توی حجره‌ای توی یکی از این مدرسه های علمیه قدیم که بود، حالا ظاهرا بعضن همینجوره، حالا شاید فرق کرده باشه من نمیدونم، هنوز مثلا مدرسه فیضی قم هست که تو حجره های داره و اینا، حجره های قدیمی داشت بنده خدا داشت اونجا نماز میخوند و اینا، دیدش که آقا یک وقت یک سگه اومد تو، بارون شدید میبند، بارون شدید میبند در واش و سگه اومد تو این نگاه کردید، سگه اومد تو، این از تو اتاقش حرکت کرد که اینو مثلا به سمت این حیوان دو ورداشت که این حیوان رو بکنتش بیرون، چون سگ نجس، بارون هم آمده خیس نجس فلا اینا. دید سگ، دیدین حیوان ها وقتی خیس میشن، الاغ، سگ اینا یه اینجوری میکنن، چی میکنن؟ این یه اینجوری هم کرد، اصلا هر چی آب بود پاچی به در و دیوار و حجره و فلان و این، اصلا شک بهش وارد شد. یه لحظه ایستاد و بعد گفت ما چیکار کنیم؟ اون اینکه همه رو نجس کرده فلان. حالا این خوبه برای همه ما، خوبه ها، ما یه وقت زندگیمون اصلا مبناش اینه، اساسش اینه، یه وقت برهه‌ای از زندگیمون اینه، ما باید اینا رو بذاریم کنار. این طرف این چششو بست و گفتش که پیشت پیشت پیشته دستشون چیکار. این حیوان هم خوشو تکون داد رفت بیرون، دید همون رفته بیرون، گفت انشالله که گربه بوده، انشالله که گربه بوده. با انشالله که گربه بوده حلش کرد. یه وقت مسیر انفاق، ما پولو دادیم صدقه رو دقت نکردیم، حالا هم حوصله نداریم، یکی به اون میگه آقا این مسیری که تو اصلا صدقه دادی اصلا درست نبوده، به نشه میگه انشالله که میبره چی میکنه این انشالله، اینم خدا با ایشالله ها. ممکنه یه وقتایی با ایشالله و ماشالله کار درست بشه، ولی اینجوری نیستش که همیشه با ایشالله و ماشالله کار درست بشه. ایشالله گربهه نباید یادمون بره، ایشالله گربه است نباید یادمون بره. وقتی اینجوری اون که با ایشالله گربه که دیوارا پاک نمیشه، حجره پاک نمیشه، فرشه پاک نمیشه، اینا که درست نمیشه. حالا این رو باید دقت بکنیم در انفاق، در صدقه دادن، انفاق کردن، مسائلی که قبل از این گفتیم دقت کنیم. خروجی و نتیجه این بس تا اینجای قضیه. اگر میخواییم از نتایج صدقه و انفاق که نتایج بسیار ارزشمندی دارد میخواییم بهره‌مند بشیم، باید مسیر انفاق کردنمون درست باشه. به کی داریم انفاق میکنیم؟ کجا داریم انفاق میکنیم؟ چی داریم انفاق میکنیم؟ زلزله میاد، سیل میاد، من میخوام انفاق کنم، میرم تو خونم میگردم فلان میکنم، اینا میگم که این جوراب من کو که مثلا اینجا بودش، اینا این شما میگفتی خانم بعد سولاخ نپوش، اینا میگه که مثلا کجا کرد اینو بذار برای زلزله زده ها، گناه دارن بنده های خدا، چیزی توش نیستش کسی بمونه که آقا خود همه از اون سولاخ رفته، چیزی توش نیست. اون پیرنه که من دیگه نمیدونم یقش خراب شده دیگه نمیدونم بپوشم، نه اینو بذار برای مثلا سیل زده ها بدیم مثلا. خب چیزی تو آخه ببینید اینها با ایشالله ماشالله درست، ایشالله که خدای سوای بر ما بنیسار، تو خودت هم نپوشی اینو، میخوای اینو به انفاق بدی، به کی بدی انفاق بدی؟ چیزای دیگه اش هم همه همینطوره، اینو انسان باید دقت. حالا در نذورات هم همینطوره. ببینید ما هم دیگه رو دیگه شناختیم دیگه، خیلی چندین ساله که با هم دیگه داریم اینجا صحبت میکنیم و فلان میگیم و میشنویم و اینا، دیگه اخلاق همو آشنا شدیم دیگه. اینا رو که من بگم شما با نمیشی منو کتک بزنی، دعوا کنی، مرافع کنی، تظاهرات کنی، شعار بدین، شما اخلاق منو والله چه، منم اخلاق شما میدونم چی. میخوایم نذر بکنیم، نذر بکنیم که آقا تو خیابون میخوایم شربت بدیم صبح زور شب فلان اینا، خیابونو میبندیم شربت بدیم به مردم، چای بدیم به مردم. بعدم این کارا رو میکنیم، میبینیم نه مریضمون شفا گرفت، نه حاجتمون برآورده شد، نه به جایی رسیدیم، یه مصیبتی هم پس فردا به همون اومد. بعد میایم زنگ میزنیم میگیم حاج آقا، میگه بعد میگه من این کارا رو کردم، چیز که نشده هیچی برای امام حسین کارا رو کردم، این مصیبت هم به سرم اومده. این یعنی چی آخه؟ من دیگه اعتقادی به مفهوم نه، تو مسیر نذر و انفاق رو چی رفتی؟ غلطی رفت. این طرف آمد این مسیر اولا غلط بود، نه امام حسین، نه پیغمبر، نه خدا، نه قرآن نگفته خیابونا رو ببند و کنار خیابون وایسا، زن و مرد بد حجاب و بی حجاب و نه با موتور و نه با شتر و با ماشین و همه رو تا یک شیر تو شیر دوست کن که یه چایی ما میخوام بدیم اینا بخورن. ما نمیشینیم فکر کنیم که اصلا یعنی چی این، چه کار. بعد اسمم میان روش میزه، اونا که حالا اسم میذارن روش که اونا چه طراحای زبده ای هن برای سر کار گذاشتن مردم، موکب آخه این چه موکبی و قربونت دارم، این چه موکبی، این چی ایجاد میکنه، کجا خروجی این کار چیه؟ بعد حالا شما میگه اون اتفاقم افتاد، مصیبتم خود به سر من، مثلا میگه این مصیبتم برای این بود که طرف داشت زنش باردار بود بره بیمارستان، بعد داره همین بیمارستان این درد داره میکشه، تو این ترافیک مو هی نفرین کرد، همه یه موکبر و اهل موکب و اهل کسی که دارن چونه نفرین کرد، یه دونه این نفرین ها بالاخره گرفت. خروجی این کار چیه؟ حالا اینها برای شما ها نه، برای یه عده اصلا شما بشه حرفشو بزن. مگه میتونی بگی دیشب من توی مسیری دارم میام میرم تاریک، ماشین یهو زده دور ترمز، این ماشینی که ما توش بودیم یهو پیچید این بر، حالا خیلی خدا رحم کرد که عقبه به این گفت چی شد یهو این زد، یه نفر اومده این ور تو وسط این تاریکی تو خیابون واسه یه چایی به این راننده بده بخوره اینجا. این عقلو میبینی؟ خروجی این کالا چیه؟ اونجایی که حالا باید انفاق بشه چیه؟ اونجا ما نیستیم، توش تو انفاقش نیستیم. اینا نمایشه، نمایش ها خوبه، تو نمایش ها ما باید بریم اونجا وایسیم شربت بدیم نام چایی بدیم نام. بعد فکر نمی کنیم بگیم ما چه نتیجه میخوام از این کار بگیم. حسینیه زدیم، خیلو مسجد زدیم، عزاداری خدا خیرتون بده، جزاهم الله خیر الجزا. شما برو توی حسینیه، یه آقا رو هم دعوت کردن رفته بالا منبر داره صحبت میکنه، همه دم در وایسادن، اصلا تو سه نفر بیشتر شده، اون سه نفر هم یکیشون داره چرت میزنه چون پیرمرد بوده نمیتونسته بیرون وایسه، دو تا دیگه هم دارن با موبایل بازی میکنن، اونم داره برای خودش سخنرانی میکنه. خروجی این کارا چیه؟ هیچ. شما میگه آقا ما 100 سال دیگه هم ادامه میدیم، 200 سال دیگه هم ادامه بده، به هیچ جام نمیرسی، به هیچ جام رسیده نمیشه، بنا نیست رسیده بشه، آخه بنا نیست رسیده بشه به جایی، اگه بود الان باید جواب میداد، جواب نمیده دیگه، چون مسیر درستی نیست. این نتیجه اون بحث، اینو هیچ وقت فراموش نکنید، اما برای هر کسی هم نگید. چون الان من تو محل خودم پیاده رفتم به طلب میگم چرا پیاده رو رو بستی روزا که اینجا عزاداری نیست، شب 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت عزاداری، الان صبح چرا پیاده رو بستی؟ میگه وا میکنم دیروزم رفتم امروزم رفتم دیدم بازم وا نکرد، پیاده رو رو بسته. بعد پیغمبر راجع پیاده رو بستن چی گفت؟ حضرت فرمود هر کی این کارو کنه قطاع و طریق، این راهزن. حالا این چی میگه؟ این نعوذ بالله میشه پیغمبر برای خودش کرده گفت، ما به پیغمبر کار نداریم، ما به این نفسمون کار داریم. دل ما چی میخواد؟ دل ما میخواد الان پیاده رو ببندیم، یه صیام میکشه که اونی که میخواد بی اعتقاد بشه اون سیاهه رو ببینه بگه اینا همه از امام حسین بلند میشه، این مردم آزاری ها العیاذ بالله نستجیر بالله. بعد شما میگی چرا اینقدر آدم بدبین شده؟ خب اینا همینا رو داره میبینه بدبین میشه دیگه، خب چی رو داره میبینه بدبین میشه؟ تو درست عمل کن ببین کسی به اسلام بدبین میشه، اسلام واقعی رو بیا پیاده بکن ببین کسی بدبین به اسلام میشه. به حضرت عباس مگه کسی ذاتن فطرتن قرآن میفهمد خراب باشه، اهل عناد باشه، مثل ابولهب باشه، مثلا اون ابولهب یه وقت داشت دنبال پیغمبرم میدوید، یه حرکت مثبتی نسبت به پیغمبر انجام داد، همین ابولهب که قرآن تبد یدا ابی لهب، اونایی که همراهش بودن چه ای تو برگشتی خوب شد با پیغمبر؟ گفت نه. گفت چرا اینجوری بهش گفتی؟ گفت این پیغمبر خداست. بشن تو گفت تو یقین داری ابولهب این پیغمبر؟ آره، ما از این بدی ندیدیم که، یک من تو فامیل ماسین از اول عمرش تا اینجا که ما باش بودیم امین ما بوده، همه راز، دروغ نگفته، این دروغ نگفته. گفت پس چرا بهش ایمان نمیاری؟ گفت اگر ایمان بیارم دیگه باید از اون کاسبی ماسبی هایی که بیان پولای هم دست مردم بگیریم فلان کنیم، باید اخیر اینا چی؟ مثل همون یهودی ها و نصرانی که من برای شما گفتم. آقا آدم درست همه وقتی میان درسته، درسته حرکت درست درسته، کسی بد نمیگه. ابولهب هم اگه بخواد واقعا رو فطرت سعیه صحبت کنه بد نمیگه، اما مسئله زنه که ما غلط میریم مسیر رو، بعد انتظار داریم که مردم بیان مثلا هم ایمان بیارن. چرا جوونه بد شد؟ چرا؟ خب بابا این ببین چی دیده که بد شده، آخه چی دیده که بد شد؟ من یکی از این شبایی که اگه زنده باشم که مراسم داریم هر چند شب برای این شبای دهه محرم گذاشتم، یه شبشو میخوام راجع به اگه خدا بخواد کمک کنه میگم زنده باشیم، راجع به امر معروف و نهی از منکر صحبت کن. اصلا شما بیو بشنو ببین اینا رو تاله شنیدی در گوشه به شما گفتن اصلا تاله. چرا ما امر به معروف نهی از منکرمون نمیگیریم؟ برای اینکه این کارهایی که ما میکنیم اصلا امر به معروف نهی از منکر نیست، اصلا یه کارهای دل بخواهی و نمایشی ما داریم انجام. اگر درست باشه حتما جواب میده، چون دستور قرآنه، حتما جواب. من اگه یک کسی باشه معاند ابی لهب و ابو جهل و ابو سفیان نباشه، اینا هم بالاخره تعدادشون زیاد که نیست، اونم در بین شیعه. حالا چند تا حدیث دیگه شما رو به خدا میسپاریم، یه صلوات بلند بفرستیم. پیغمبر اکرم صلوات الله سلام علیه و آله، حضرت فرمودن هرگز خورشید طلوع نکرد مگر اینکه در دو طرف آن دو فرشته گماشته شدند که با ندایی که ندا میدن، ولی ساکنان زمین که ساکنان زمین بجز جن و انس این دو گروه نمیشنوند، اون ندا رو نمیشنوند ولی بقیه همه میشنوند. حضرت فرمود اینها نداشون اینه: ای مردم به سوی پروردگار خود بیایید، زیرا که آنچه کم باشد و بسنده بهتر است از آنچه بسیار باشد و غافل کننده، و هرگز خورشید غروب نکرد مگر اینکه در دو پهلوی آن دو فرشته آواز دهند بار خدایا انفاقگر را زود عوض بده، اونی که انفاق بکنه و صدقه میده اینا در راه تو نه در راه دلشا، اونو زودی عوض بده، یعنی تو همین دنیا عوضشو بهش بده. پس کسی که انفاق میکنه باید عوضشو بگیره، حالا هر چی باشه، عوضش هر چی میخواد باشه، عوضو خدا میخواد، ما نمیدونیم شک، باید بگیر. اگه نگرف معلومه یه جایی کار چیه، و ممسک را زود بیچیز گردان. ممسک یعنی از هیچی از دستش نمیچک، هیچی نمیچک، از صبح که این کردن وزیر کردن وکیل فلان در پی چزوندن مردم تا شب که میخواد کپه مرگشو بذاره، لذتی از این کار میبره، چیزی گیر کسی نیاد، نه وارد کننده نه صادر کننده، همه مال من باشه. امام صادق علیه السلام یه مردی تو مجلس حضرت بود، این مرد این آیه رو خوند که و ما انفقتم من شیئن، که اگه انفاق کنید در راه خدا مثلا عوضشو میبینید، خدا خیر بهتون میده، جزا بهتون میده، فلان تو دنیا پاداششو میده. ادعا کرد به امام صادق عرضه داشت که من انفاق میکنم اما هیچ عوضی نمیبینم. حضرت بهش فرمود که آیا خیال میکنی خداوند نسبت به مطلبی که به بندگانش فرموده خلف وعده میکنه؟ یعنی خدا دروغ میگه؟ خدا که دروغ نمیگه. اون مرد میگه من عرض کردم نه، خدا که خلف وعده نمیکنه، دروغ هم نمیگه. حضرت فرمود پس علت چیه؟ امام صادق از این مرد پرسید، فرمود علت چیه پس که تو نتیجه ای نمیگیری؟ اون مردم گفتش که یا ابن رسول الله من چه میدونم، من هم خدمت شما سوال کنم، من نمیدونم. حضرت فرمود اگر فردی از شما مال حلال به دست آورد و به حق، دو تا شرط، از راه حلال به دست بیاره، اونی که داریم روش صحبت میکنیم تو مسیر درست انفاق کند، درهمی انفاق نکند مگر اینکه خداوند عوض آن را بدهد. ببینید دو تا شرط مشخص، اولیشو شما به هم بگید چی باشه؟ مال حلال باشه. دومی چی باشه؟ تو مسیر درست انفاق. به معتاده مخواه بدی بخون انفاق نیستش، کسی رو نمیشناسی، نم زنه، نم از این اسپندی دود میکنه فلان، یه دونه موبایل هم 10 میلیونی دستشه، یعنی من هنو ندونستم بخرم این موبایل، اون داره میاد اما میخواد 5000 تومان رو بگیره. این انفاق درست نیستش، این عوض نداره که، خود با ایشالله ماشالله که درست نمیشه کار که. اینا رو باید دقت بکنه آدم، ببینید چقدر اینها حساس و مهم. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. امام صادق علیه السلام میفرمایند حضرت هیچ بنده ای کار صدقه دادن را به خوبی، یعنی مال حلال، مسیر درست انجام نداد مگر اینکه خداوند بعد از او جانشین خوبی برای وی بر فرزندانش خواهد بود. یعنی خداوند کفایت بعد مرگونو کفایت فرزندانش خداوند به عهده میگیره. یا الله، یا کافی المهمات، کفایت خدا به عهده بگیره. من بعضی اینایی که دارم میخونم خودم به عینه دیدم و رفتم تحقیق کردم که این چجوری داره این بچه باباشو از دست داده مثلا فلان، اینا بچه بزرگی هم بوده مثلا فلان، ولی تو این خانواده فلان، رفتم دیدم پدره کارش درست بوده. کفایت کار با خداست. خدا نمیذاره به این زمین بخور، نمیذاره این بهش صدمه بخور. عجیبا یه جوری داره اینو میبرتش جلو، مات مونده آدم. خداوند خودش میشه جانشین این، میشه خدا به عهده میگیره این کفایت. این هم یه حدیث که خوندیم به یه صلوات که میارزید. اون حالا این رو ببینید از امام صادق علیه السلام، اگر مردم از راهی که خداوند به آنان فرمان داده است کسب درآمد کنند، یعنی در اون مسیری که خدا فرموده، معامله حلال، معامله صحیح، چون دو تا مقول است، معامله حلال باشه و صحیح هم باشه، چون معامله حلال داریم ولی باطل هم هست، دقت بکنید، معامله حلال باشه از نظر فقهی و صحیح هم باشه، انجام بدن، اگر مردم از راهی که خداوند به آنان فرمان داده از کسب درآمد کنند و آنها را در راهی که خداوند از آن بازشان داشته از انفاق کنند، آن را از ایشان نمیپذیرد. چی شد جریان؟ اگر از راهی که خداوند بهشون فرمون داده، یعنی مسیر رو درست برن، برن کسب درآمد بکنن، کسب درآمد صحیحه، کسب و کار صحیح، معامله صحیح و حلال انجام داده، اما انفاقشون چی بوده؟ به من جواب بدید. انفاقشون اشتباه و غلط بوده، یا مسیر انفاق غلط رفتن، یا اصلا اصل انفاق رو اصلا یه کار دیگه کردن، پولو مثلا دادن همین، مثلا برو آقا من یه پولی میدم امشب شما این خیابون رو ببند، شروع کنم مثلا فلان کن تو این خیابون، اونجا یه نی بیاریم، یه چیز موزیکی بیاریم، روز عاشورا برای امام حسین از این موزیکای نی خیلی غم نواز بنوازیم براشون، مثلا پول اینو من میدم. مثلا فرمود امام صادق خداوند این کار رو از ایشان نمیپذیرد. این مال اولش. دوم، و اگر از راهی که آنان آنها را از آن نهی کرده است درآمد به دست آورند و آن درآمد را در راهی که خداوند بدان فرمانشان داده است به مصرف رسانند، باز از آنان نمیپذیرد. یعنی میره معامله رو میکنه، یا معامله باطله یا معامله چیه؟ حرام هستش، انجام میده. اصل معامله اینجا اشکال داره. حالا معامله حرام انجام داده، یه پول خوبی هم نصیبش شده، سود خوبی هم نصیبش شده، میگه آقا این میان میگن توی مجلسی بله میخوایم خرج بدیم برای امام حسین علیه السلام، 1000 تا آقا پای ما بنویس. میگه 1000 تا پای ما بنویس، خونه رفته مصادره ای مثلا نشسته توش مال بیت المال یا هر چی، یا مثلا فلان نهاد رفته نمیدونم مأمور خریدش کردن تو فلان نهاد، رفته در دکونه ایشون، شما آقا این دستمال کاغذی ها رو چند میدی؟ گفته 5000 تومان میدم. گفت فاکتور بزن 6000 تومان، یه 100000 تا از اینا برام فاکتور کن. خدای نکرده مثلا ایشون هم اومده قبول کرده، شیطون گولش زده قبول کرده، گفته 6000 تومان فاکتور میکنم برات اینجا تو مثلا بتون بگم، ولی اصلش 5000 تومان باید با هم پول بدی. این رفته از اون نهاد و ارگان و بنیاد و ستاد و نم چیچی و فلا اینا 6000 تومان گرفته، 5000 تومان شو میده، 100000 تا 1000 تومان گوشه تو جیب خودش غیر اون حقوقی که حالا داره میگیره فلان یه حقوق. بعد حالا یه خوده میخواد ببین بعضی وقتا آدم یه کار حرومی هم که میکنه یه وقت یه عده یا نم جمع اینجا میگه میخوان با یه کار خیلی وجدانشون راحت کنن بره، میخوان وجدانشون راحت کنن بره. یه بنده خدای پدرش فوت کرد و آدم خیلی خوبی هم بود، پدرم آدم خوبی فوت کرده بود، این خیلی ناراحت بود بالا سر قبر. به من برگشت گفتش که منم اونجا بود، به من خیلی ساده بشه، به من برگشت گفتش که خیلی ناراحت بود. حالا میخوام مثالش بزنم میخواد تقریبا به ذهنتون بشه. گفت جاش خوبه دیگه. گفتم انشاءالله جاش خوبه. گفت خیالم راحت شد، این وجدانم الان ناراحت دیگه. آبوشو بری ببین، یه کسی میخواد یه وقتی میخواد وجدان خودش چیکار کنه، تو را اذیت داره میشه، آزار داره میشه. این رفته این کار که میدونه کار حرومیه، دل نکنده رفته این کار رو که حالا میخواد یه کار کنه وجدان خودش راحت کنه، خیال میکنه با این کار میشه که این حرومو مثل اون سگه که ما چیکار کنه بگیش حلالش کنه. میگم چون میاد میگم آقا میخوام موکب بزنیم، آب پایمان بنویسید 100000 تومان من میدم. آقا میخوام خرج بدیم مال امام حسین 500 تومن پایمان قیمه پلو من میدم. قیمه پلو الان مردم میخورن، شب نمازشون قضا میشه بیچاره ها، نماز صبحشون هم خواب میمونن. قیمه پلو اصلا از اصل حروم داده شده. اینی که به من و شما دستور داده شده ها هر مجلسی نرین، هر کاری هر جایی هر چیزی رو نخواهیم، یا اگرم نمیدونستیم بگیم بسم الله الرحمن خدای ما نمیدونیم که این چی داده، ما داریم استفاده میکنیم، اگر توش چیزی داده از ما دور کن. بعدم فهمودن که بعدم فهمیدی مال حروم بود، اینو زودی قیمتش حساب کن برو بده به یه فقیه که اثر اون حروم چی آخه این آیین‌نامه جهانی هستی است. تو رفتی خونه مصادره این نشستی بیت المال، بعد نه میگی که من سالی 10 روز اینجا خرج میدم، سالی 1000 روز خرج بده، سال 363 تو 1000 روز خرج، آقا فایده ای نداره. این مال بیت الماله، اونجا پولی که تو ورداشتی فلان حروم کردی، اینجا رفتی فاکتور رو فلان قد نوشتی حرومه، چی با خرج دادن درست میشه؟ آقا بقیهش رو چیکار کنم؟ بقیهش بده. یکی اومده پیش من چون آقا نمیدونم ما چند وقت چی کردیم رفتیم پیش یه کسی هم دانویس و اینا، گفتش که این بخت تو اصلا یه کسی زندگیته و اونم اسمش هم چی چیه و اول اسمش اینه و آخر اسمش اینه، این راه ها رو هم رفتیم به نتیجه نرسیدیم، شما چی میگی چیکار کنم؟ گفتم بیام پیش شما کاسب. گفتم که به کسی جنسی فروختی که سر یارو رو کلا گذاشتی؟ گفت 20 سال پیش. آره. گفتم برو بگرد پیداش کن. گم مرده. گفتم پیدا میشه. گفت پیدا نمیشه. گفتم پیدا میشه، برو بگرد پیداش کن، اگه نشد بیا بهت بگم چیکار کن. رفت گشت، گفت یارو مرده، ورثش هستن، پیداشون کردن. گفتم با ورثش برو بگو اینو 20 سال پیش ما اینو الان قیمت اون جنس اینقدر میشه، حاضری بریزی بهش؟ گفت آره حاضرم. گفتم برو بریز به حسابش. ورثه برگشته و بهش گفته بود که همینقدر که بعد 20 سال پیش اومدی گفتی سر بابای ما رو کلا گشتی، اینو فلان کردی، من ازت قبول کردم، همون پولو بریز به حساب من. گفت اینو که انجا تموم شد الحمدلله خدا، دیگه و یکی دیگه هم هست، اونم سر اونم کلا گذاشتم، خدا برام اونم درست کن، بختتو نبستم، خودت بسیش، خودت بسیش رفته. آخه اینا با این عالم حساب کتاب داره، آخه اینجوری ها نیست، حساب کتاب داره، ظلمت همه اقیانوس و دریا رو گرفته، ماهیه تو این ظلمت تاریکی شب اردیه نفس میکشه، دهنشون جمع یه نفس واسطه آب میکشه و اینا. او گفت که این چی نفسیم؟ گفت این نفسش نفس یه چیزی هم داره میگه به خدا. گفت چی داره به پروردگار میگه؟ گفت داره میگه پروردگار رو یه وقت به گناه این آدم ها ما رو از آب نکنیم. ما ماهی ها رو به گناه این آدم ها از آب نکنیم. یه وقتی اینا خیلی وضعشون خراب. حالا اینا رو ببین، این حدیث رو ببین. حضرت فرمود که اینم ازش پذیرفته نمیشه. چرا؟ برای این که اینجا هم معامله حرومه یا معامله حلال یا باطله. حضرت فرمود مگر این که از راه حلال به دست آورن و در راه حلال انفاق کنن. ولی زاد طرف میاد پیش شما همچون که صدقه هم دادیم و بازم نمشیش. صدقه از مال حلال چی؟ نبوده. میگم آره ما رفتیم چی کنیم؟ گوسفندی برای مریضمون میخوایم بکشیم. طرف اومده میگه گوسفندی میخوایم بکشیم. این گوسفنده چند میشه الان بکشیم فلان اینا؟ گفتم شما اهل به مالت خمس تعلق گرفته. گفت من این چیز میذارم من ندارم، من به این آخوندان پول مول نمیدم، پول مفت من نمیدم. گوسفند چقدر میشه میکشم؟ گفتم نکش چون هیچ فایده ای نداره. گوسفند رو میخواد پول خمس تعلق گرفته نداده بگوش، اصلا گوسفنده یه مثقالش هم فایده نداره برای این مریض. گو یه راهی جلو پای من بذار. گفتم اون پوله رو که میخوای گوسفند بکشی، میخوای 5 میلیون اول که روز 5 میلیون رو اقل برو خمسشو بده، از پول اون خمس بده برو گوسفند رو اقل بکش. که گوسفنده چی بکنه تو فردا میخوان چوب تو آسینت کنن؟ گوسفنده اقل خاصیت داشته باشه. خاصیت نداره آخه نمیشه. ما میخوام به زور چیزایی رو یه جایی درست کنم. نمیشه اینجوری. خب بسه، این بحثه بس. دیگه ظرفیت ما و شما باید یه اندازه‌ای باشه دیگه. یه خود دیگه بهتره شما میگه هفته دیگه ما هم نمیایم دیگه اینجا میریم اینجا یکی کسی تعریف و تمجید از همون بکنه اونجا بعد نیستش بهتره. یه صلواتی بفرستید. عرض بخواهیم وقتمون خیلی زیقه. من ببینم چقدر میتونم که برای شما از این روزها بخونم. آقایون یه چیزی بهتون میگم، تو این مجلس خودمونی، تو این مجلس خودمونی یه چیزی بهتون میگم. حالا تو این چند شب که ما یه بحثی داریم بخواهیم بکنیم، از این با همین موبایلاتون هم گوش بکنید ببینید چه خبر بوده کربلا. به من و شما هم تالا بعضی هاشو نگفتند چه خبر بوده کربلا. چه کسایی اومدن کربلا؟ چه کسایی اومدن کربلا؟ من اینو گوشتم یه جلسه راجبه همین مسئله هم صحبت، راجبه نماز امام حسین روز عاشورا داره نماز میخونه، یه نفر اومده دارن تیراندازی میکنن فلان میکنن اینا، یه نفر برگشته تو لشکر عمر سعد امام حسین داره نماز میخونه. ما میگیم امام حسین، شما میگه آقا اونا که اینا همشون شنیده بودن این حدیثی که این امام حسین نوه پیغمبره، از سید جوانان اهل بهشته، بعد برگشته داره به امام حسین میگه چی نماز داری میخونی؟ نمازت که قبول نی. چرا اینا اینجوری شدن آقایون خانوما؟ چرا اینا اینجوری شدن؟ از کجا شروع کردن؟ به کجا ختم شدن؟ خیلی بترسیم، خیلی بترسیم. خدا عاقبت همه ما رو ختمه به خیر کنه. اینا چرا اینجوری شدن؟ من بررسی کردم، خیلی خوندم، خیلی مطالعه کردم، تحقیق. یکیشو دیدم حرامخواری، یکیشو دیدم در خونه قرآن و عطرت نرفتن، در خونه یه عده دیگه ای رفتن. میره دعا میگه در یکی که بیا برو از قرآن دعا درار، بیا برو از امیرالمومنین تو دعای کمال دعا درار. این یکیش هم اینا بوده، دنبال عرفا رفتن و دنبال اونم چی چی رفتن. دنبال خدا و پیغمبر و ائمه نمیره. میگه برا میرم کیه که بهم دعا بده، برو خدا چه دعایی داده. اینا یه بعد علل دیگه هم داره. اینا اومدن تو راه امام حسین رو بستن، تو مسیر به کوفه، به سمت کوفه حضرت حرکت کرده، نامه براش نوشتن 18,000 نفر نامه نوشتن، حضرت حرکت کرده بره به سمت کوفه. کجا خونه حضرت؟ کجا همشهریاش؟ کدوم؟ مدینه. زن و بچه رو همه رو جمع کرده، اهل و عیال و فلان اینا. حضرت اومده یه جا، اون حره بن یزید ریاهی از طرف ابن زیاد با 1000 نفر اومده وسط راه، راهو بسته. حالا اونا نیستن تو ماهواره های تام شد. بچه رو چرا برداشت؟ بابا حضرت نرفت جنگ بکنه که آخه که، مگه تو دیوانه ای؟ حضرت برای جنگ نرفت اینجا که. حضرت نامه براش نوشتن، دعوتش کردن بر این مبنا، بر اساس این دعوت 18000 نفر دعوت باید بره پاسخ دعوت اینا رو بده. همه اینا هم شیعیان کوفی، همه اینا دعوت نامه. رفت اونجا وسط راه، حضرت نرسیده به کوفه، به عراق، یه سرزمینی حضرت اونجا تو این سرزمین هر اومد جلوش ایستاد. حضرت اینا رو خوب گوش کنید، اینا تاریخ دارم میگم، تاریخ اصیل دارم. حضرت همون چیه؟ آقا نمیذاریم بری عراق، راه بسته از من وایستدم اینجا یک دونتون نذارم بریم این عراق و فلان اینا. خیلی حضرت باهاش صحبت کرد، با هر گو پس بگذار من برگردم به حرم جدم رسول الله، این زن و بچه رو برشون کردم، خودم هم برگردم. گو راه برگشتیم نداریم، یا بیعت با یزید یا اینجا جنگ. گو بیعت که اصلا من نمی کنم با یزید، شراب خار فلان فلان، داستان مفصل. گو با جنگ، گو با جنگ. حضرت بازم بهش گو بذار من برگردم. حضرت رسید، وقتی رسید به یه اینجایی که رسید، اینا که چی کردن حضرت اونجا، این عبارت تاریخی: در مقتل ابی اسحاق اسفراینی، میگه حضرت اومدن به یه جایی رسیدن، گفت حضرت فرمودی که اینجا کجا سلام ما هستیم، از اینا بپرسید. نمیخواد از اون علم الهیش استفاده کنه، طبیعت قضیه است، میخواد بپرسید. پرسید کجا؟ گفتن شط فرات. حضرت فرمودن که اسم دیگری هم داره غیر شط فرات، اسم خاصی داره. گفتن بهش کربلا میگن. حضرت شروع کرد به گریه کردن، فرمود همینجا همون زمینیه که به خدا سوگند زمین کرب و بلاست. دلا شد مشتی از این خاک و برداشت، یا گفت به من بدین، دادن بو کرد، دست که تو لباسش از پیغمبر ام سلمه بهش مش خاک داده بود، در ورد با هم مقایسه کرد، گفت همین خاکه، بوی کربلا میده، این خاک همونیه که جبرئیل به ما خبر داده که این تربت من واقع میشه اینجا، بوی عطر کشتگان کربلا، بوی عطر من رو اینجا خواهد. بعد حضرت روایتی رو خوند از جد بزرگوارش پیامبر اکرم خوند که ام سلمه مرا خبر داد که جبرئیل نزد رسول خدا بود. ام سلمه به من گفت، چون همسر پیغمبر بود که عاقبت به خیر هم شد، به من گفتش که شما هم نزد ما بودی، یعنی به ابی عبدالله علیه السلام، پس شما گریت گرفت گریستی، پیغمبر فرمود فرزندان را رها کن، من شما رو رها کردم، پیغمبر شما رو بغلت کرد گذاشت رو دومن خودش. جبرئیل اونجا پیش پیغمبر بود، رو کرد به پیغمبر، تو صورت پیغمبر نگاه کرد، گویا رسول الله خیلی دوستش داری؟ حضرت فرمود که خیلی دوستش دارم. گفت امتت میکشنش. اونجایی هم که میکشنش، یا رسول الله من خاکشو نه جانب خدا آوردم برات، این خاک اون سرزمینی که خون این حسین ریخته میشه. گو خاک نشون داد، این خاک که در آورد از تو پیراهن عربیش، گو این همون خاکه حضرت، هم گو این همونه که جدم رسول الله به ما خبر داد. بعد حضرت به اینها فرمود بارها رو همه رو پیاده کنین، همه شترها رو بخوامونین، بارها رو پیاده کنین. اینا فرمود پیاده شوید، سید ابن طاووس رحمت الله علیه فرمود پیاده شوید، به اینا گفت این مکان جایگاه فرود بار و اساسیه ماست و محل ریختن خون ما و محل قبور ماست، جدم رسول خدا مرا چنین حدیث کرده است. خب بعد حضرت فرمود که اینجا محل خوابیدن شتران ما هست، جای ریختن خون ما، سوگند به خدا در اینجا حریم حرمت ما را می شکنن و کودکان ما را می کشن و در همینجا قبور ما زیارت خواهد شد. و در این مطلب تخلف صورت نخواهد گرفت. همه پیاده شدن اونجا، عرض به خدمتون که شروع کردن به خیمه زدن، خیمه ها رو اونجا به پا کردن. حضرت ام کلثوم سلام الله علیها خواهر حضرت آمد، خواهر حضرت زینب و خواهر امام حسین است، اومدش جلو گفت ای برادر من یه احساس عجیبی اینجا دارم، یه اندوه و غمی رو دلم اومده، به نظرم یه اتفاقاتی میخواد اینجا بیفته. من فرصتی ندارم، فقط انشالله حالا جلسه بعدی میشه بخونیم یه تیکه رو، یکی دو سه صحنه برای شما آماده کرده بودم بخونم، این صحنه آخر رو من میخونم برای شما. امام سجاد علیه السلام میفرماید حضرت که من شب عاشورا در کناری نشسته بودم، بیمار بودم، عمم حضرت زینب سلام الله علیها داشت پرستاری منو میکرد، پدرم از پیش ما یعنی ابی عبدالله علیه السلام بلند شد رفت به یه خیمه دیگری، اونجا شروع کرد شمشیرشو داد، یک غلامی داشت اون شمشیرشو، اون غلام شروع کرد تیز کردن شمشیر حضرت رو. بعد میگه که یه اشعاری رو حضرت خون، اشعارش اشعار یا در افن لک من خلیلی که بعضی از شما میدونین چه، که حضرت خطاب کرد به روزگار که چه روزگار بیوفایی هستی، اینا به من نامه نوشتن، منو بردن وسط اینجا با زن و بچه، من اینجا بچه کوچیکم اینا. بعد میگه اینها رو که شروع کرد به خوندن میگه یهو عمم زینب سلام الله علیه و پیش من بلند شد رفت پیش ابی عبدالله علیه السلام، گفت وای از این مصیبت، من فهمیدم اینجا میخواد این مصیبتی به سر ما بیاد، ای کاش مرا مرگ در کام خود میگرفت و من میمردم زندگیم تموم میشد، امروز مادرم فاطمه و پدرم علی و برادرم حسن در کنار من نیستن، من فقط تو رو دارم داداش، تو هم داری این اشعار رو میخونی، یعنی میگی که کار ما اینجا تمام هستش، من چی کار کنم با این زن و بچه. حضرت نگاهی کرد به سوی خواهر، شروع کرد گریه کردن، گفت خواهرم شکیبایی خودتو از دست نده، شیطان شکیبایی تو نبره، وقتی من چاره ای ندارم. یه جمله اینجا حضرت گفته خیلی سوزناک، حضرت به خواهرش زینب سلام الله علیها میفرماید که خواهر جان من چاره ای ندارم، اینا نمیذارن ما به حرم جدمون رسول الله برگردیم. بعد حضرت زینب تا اینو شنید پشت با دست زد تو صورت خودش، همچین زد خودشو یک فریادی کشید، از هوش رفت، خود ابی عبدالله اومد خواهرش رو به هوش آورد، گو خواهر جان پشت ما هنوز اتفاقی نیفتده، اتفاقات در پیش روی ما هست. اینم صحنه آخر، چراغا رو خاموش بکنید، یه توسلی امشب ما پیدا بکنیم اگه وقت باشه. میگوید که شب عاشوراست، حضرت اونجا هست، راوی میگه که دیدم ابی عبدالله علیه السلام شب عاشوراست یا مثلا روز تاسوعاست، میگه به یه خواب سبکی فرو رفت، بیدار شد اصحاب رو صدا زد، فرمود که میدونید من الان چه خوابی دیدم؟ اصحاب گفتن یا ابن رسول الله نمیدونیم چی دیدی تو خواب شد. حضرت فرمود یه سگهایی رو دیدم که به من حمله میکردن. یه سگهایی رو دیدم که به من حمله می کردن تا مرا پاره پاره کنند. لا اله الا الله. در میان اونها یه سگی رو دیدم که دورنگ بود، نسبت به من از دیگر سگها وحشی تر بود و خوناشان تر، گمان می کنم که اون مرا خواهد کشت. یه مردی با این صفات که پیغمبر آدرسشو به من داده و به من فرمونده که فرزندم تو شهید عالم ها هستی و اهل آسمان ها و کروبیان عالم بالا از مژده آمدنت شادی میکنن، به زودی پیش من میایی امشب. حالا این ظاهرا روز عاشورا بوده که امشب تو میای پیش من، شتاب کن این کار رو به تأخیر ننداز، همه کروبیان منتظر قدوم تو هست. این فرشته ای هم که تو خواب پیغمبر جدم به من نشون داد فهمود اینو میبینی، من دیدمش، گوه حسین جان این فرشته ای که منتظر خونت که ریخته شد خونتو بریزه تو این شیشه سبز بیاره نزد خدای تعالی. چقدر گذشت از این خوابه تا اون لحظه ای که در گودال قتلگاه همون کسی که حضرت آدرسشو داده بود اومد رو سینه ی حضرت نشست. حضرت دید همون سگ وحشی است، این چه کار کرد. من دیگه اشاره‌ای نمی‌کنم، فقط میگم اون ور قضیه تو خیمه ها یه وقت حضرت زینب سلام الله علیها داشت پرستاری از علی ابن الحسین سلام الله علیه میکرد، خیلی حضرت حالش بد بود، یه وقت دیدش که زمین داره زیر پاش به حرکت در میاد، گفت عمه جان زلزله اومده، گفت نه عمه پرده رو کنار بزن، پرده رو کنار زد، دید یه سر بریده ای از گودال قتلگاه روی نی هست. ای حسین، ای حسین، خدایا به حق ابی عبدالله علیه السلام، به حق مظلومیت اون حضرت، به حق خون به ناحق ریخته شده اون بزرگوار، خدایا ما رو از عزاداران واقعی، از گریه کنندگان واقعی بر مصائب اون حضرت قرار بده. خدایا اهل بیت ما، خود ما، همه کس ما، خیشان ما رو با ولایت اون حضرت و پدر گرامیش زنده داشته، با ولایت اون حضرت پدر گرامیش مرده، با ولایت اون حضرت پدر گرامیش محشور بفرما. به حق اون بزرگوار هر کس این روزها در خانه اون حضرت میره اشکی میریزه، خدایا هر حاجت مشروعی داره برآورده به خیر بفرما. گرفتاری های ما و این کشور خودت به خون مقدس اون حضرت قسمت میدهیم که خودت اون گرفتاری ها رو هر چی هست خدایا این ایام برطرف بفرما. یه صلوات بلند بگو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله من اول الدنيا الى فنائها و من الآخرة الى بقائها، الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله على كل، الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله على كل نعمة، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله من كل ذنب فأتوب إليه، أستغفر الله من كل ذنب فأتوب إليه. همه بگن، همه بگن، همه مریضا انباز همه رو تو رو خدا در نظر بگیر. سال جدید قمری شروع شده، با استغفار شروع بشه. این یکی دوبار مهمان امشبیم. این یه بار آخرم همه بگن خداوندا به اسماء عظیمت، به فرقانم، به آیات کریمت، به قرب و رتبت پیغمبرانت، به عز و جاه، به عز و جاه نیکو بندگانت، به سوز سینه زهرای اطهر، به حق محسن و پهلوی مادر. دستاتو بلند نمی کنی نه؟ داری این همه قسم میدی چی میخواد؟ به حق محسن و پهلوی مادر، به قلب مجتبا کزه شد شاک، به آن دم که حسین افتاده بر خاک، به لعل تشنه و رأس منیرش، به حال زینب زار و اسیرش، به هر دو دست عباس علمدار، به جسم پایمال قاسم زار، به فرق منشق شهزاد اکبر، به فرق منشق شهزاد اکبر، به حلق پاره شش ماه اصغر، دستا به طفلان شهید زار زینب، به احوال زنان در گرد مرکب، بران طفلان که در شام غریبان، به زیر خار دادند از آتش جان، بدان کودک که در ویران جان داد، به ایثار سر بابش روان داد. چی میخوای حالا؟ ز رحمت کن مرا یارب سبک بار، سال جدید قمری با محرم شروع میشه، با عشق بر ابی عبدالله شروع میشه. یا الله ز رحمت، دستا تو رو خدا همه بالا های نه، ز رحمت کن مرا یارب سبک بار، که در قلبم شود نوری پدیدار، رهان اندیشم را از ضلالت، نمایم آشنا با علم و حکمت، که دل بینا شودم در عبادت، رسد عمرم به پایان در اطاعت، صفای حال و صفای حال و قلبم، صفای حال و قلب روشنم ده، هوای عشق خود اندر سرم ده. خدایا به همه اینایی که قسمت دادیم، سوگندت دادیم، سوگند میخوریم، خدایا تو رو سوگندت میدیم، به همه اینها
امشب اولین سه جنبه ماه محرم، اولین سه جنبه سال جدید، یه حالی به ما بده ما بتونیم جلو خودمونو بگیریم، گناه نکنیم، معصیت نکنیم. یه روزی که الواح نورانی رو باز میکنن، اسمان ما جز و گریه کنندگان سید و شهدان نوشته شده باشه. دستاتو بلند کن، فریاد بزن الهی الهی منادیه حق کندید دم ندام، که ای گرفتار و پریشان بیا. با نام مقدس ابی عبدالله اومدین همه ها، دست رد به سینه کسی نمیخوره انشالله. بیا بیا موسم غفران رسید، بیا گه عفو گناهان رسید. دمت بل عفو سشم با یادت نرم، امشبم میخواین اید احمد بل عفمونو پیش بزرگترین امانت دار پروردگار مهربان بگذاریم. ایشالله اون زمانی که همه میگن سرازیرش کنید در این خانه وحشت، اونجا اید احمد بلعب با ما بیاد، یکی دیگم همراه این علف ها باشه و اون خود سالان شهیدان باشه انشالله. خدایم به حق ابا عبدالله الحسین ده مرتبه الهی الله. شیعیان شیعیان غیر حسین نیست دگر من جایی کوبا و کعبه امید همه شاه گدا السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیک یا ابن رسول الله یا حسین ابن علی ایها الشهید یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استجبنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدک حاجاتنا یا وجیان عند الله اشفع لنا عند ها بین العربین یا کجایی باریکالله باریکالله ها کربلایا امشب کربلا رو بگیرن مریضدارا گرفتارا بیماران اونایی که بیمار دارن حاجت دارن مستاجرا جوونا ازدواجشون کسایی که فرزند سالم میخوان اقوام خیشان ملتمسین دعا برا همه شون بگو یا وجیان اند الله اشمالنا اند الله برا خودتم بگو یا برای حضرت مهدی منتقم خونش انشالله بیاد به این زودی جوانان یه بار آخر رو بهتر بگرد اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم خدایا به حق این کاروانی که داره میره کربلا خدایا قسمت میدهیم به حق این اصحاب وفادار و سالارشون سالار شهیدان قسمت میدهیم امسال سال فرج و ظهور منتقم خون همه شون حضرت مهدی علیه السلام قرار بده موانع ظهورش برطرف بفرما خدایا معلولین مجروحین مسلومین مرضای اسلام و مسلمین از این جمع محترم هر کی بیماری داره خدا از سایه لباس عافیت بر اندام همشون بپوشان اموات همه ما اهل بیت ما اموات خیشان از محبین و شیعان امیر المومنین هر کی سر به تینه ترا فرو برده پدر و مادر این جمع من عقید از سایه ببخش و بیامرز شهدای جنگ و انقلاب مدافعین عزیز حرم شهدایی که اخیراً آوردن خدایا شهدای ملحق به اونا، علما مراجب، مرحوم استاد نیکو سفت، استاد فریدونی، درجات همشون عالی است متعالی. بفرما ابر گرانی تحریم، خدایا از این کشور امام زمان دور. بفرما برکات مادی معنوی خودت بر این کشور نازل. بفرما خدایا آغاز این سال جدید با آمرزش گناهان ما، خدا همه ما رو پاک بگردان. خدایا ما رو از عزاداران واقعی، گریه کنندگان واقعی، بر مصائب سید و شهدا ثبت و ضبط. بفرما مستأجرای ما صاحب خانه بگردان. خدایا وسایل ازدواج جوانهای ما خودت فراهم. بفرما اونایی که فرزند صالح میخوان، فرزندان صالح از محبین و شیعان امیرالمؤمنین نصیب همشون. بفرما رفقنا لما تحب و ترضا، رحم الله من غلب فاتحه مع السلوات.